بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، غروب روز پنج شنبه شما بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پیر جمعیل در بیروت به خاک سپرده شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک‌های فنی به ایران را رد کرد. منوچهر متکی گفت ایران خود پروژه عراق را تکمیل می‌کند. با سلام مجدد، امروز دوم آذر ماه 1385 و 23 نوامبر 2006 میلادی است. من شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. از جمله گزارش‌هایی که خواهید شنید، گزارش‌هایی است درباره محرومیت ایران در دو مجمع مهم بین‌المللی. اما قبل از اینکه به این گزارش ها بپردازیم، خلاصه مهمترین خبرها را از فرین آسمی میشنویم. خانم آسمی، عصر بخیر.
عصر شما بخیر خانم فامیلی. با سلام به شنوندگان عزیز، هزاران تن از مردم لبنان امروز در مراسم یاد بوده پیر جمعیل وزیر صنایع لبنان و سیاستمداران مخالف سوریه که دو روز پیش ترور شد شرکت کردند. جمعیت زیادی که رسانه‌های لبنان صدها هزار نفر تخمین می‌زدند در مرکز بیروت برای تشییع جنازه پیر جمعیل جمع شده بودند. پیر جمعیل ششمین منتقد دولت سوریه بود که طی دو سال گذشته کشته شده است.
العد العکسی بدا ولن نستکین ولن نرتاح.
امین جمعیل پدر وزیر مقتول امروز در این مراسم گفت تا زمانی که عاملان ترور پسرش را به دادگاه نکشاند از پای نخواهد نشست. به نوشته خبرگزاری های خارجی، هواداران پیر جمعیل مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی را به نمایشی از مخالفت خود با سوریه تبدیل کرده بودند. بسیاری از لبنانی های مخالف سوریه معتقدند سوریه در ترور پیر جمعیل دست داشته است، اما دولت سوریه این اتهام را رد می کند. ولی جنبلات، رهبر حزب سوسیالیست پیشرو لبنان، ترور وزیر صنایع این کشور را به سوریه نسبت داد و گفت سوریه نمیخواهد لبنان آزاد و مستقل باشد و امنیت داشته باشد. پیر جمعیل عضو حزب فالانج و از مخالفان دولت سوریه بود. اما در ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در جلسه خود در وین درخواست ایران برای کمک‌های فنی برای ساخت یک راکتور هسته‌ای آب سنگین برای تولید پلوتونیوم در عراق را برای دو سال آینده رد کرد. با این همه، ایران می‌تواند پس از دو سال درخواست خود را دوباره تکرار کند. کمیته متشکل از 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین تشکیل جلسه دادند. به گفته دیپلمات‌ها، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال با 7 درخواست دیگر ایران برای دریافت کمک‌های فنی به پروژه‌هایی که از حساسیت کمتری برخوردارند موافقت کرده است. در همین حال، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راه‌اندازی پروژه راکتور آب سنگین عراق به ایران کمک نکند، جمهوری اسلامی خود این کار را انجام خواهد داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ایران را از حضور در همه رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. در بیانیه فیفا آمده است به دلیل دخالت دولت ایران در امور مربوط به فوتبال که برخلاف ماده 17 اساسنامه فیفا است، فوتبال ایران از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم می‌شود. در این مجله شامگاهی دیدگاه‌های فریدون شیبانی، گزارشگر رادیو فردا را در این باره می‌شنویم. و حدود 30 مرد مسلح در بغداد به ساختمان وزارت بهداشت این کشور حمله کردند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند درگیری ابتدا بین مردان مسلح و نگهبانان ساختمان وزارت بهداشت آغاز شده است. خانم فامیلی،
با تشکر از فرین آسمی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اما در مجله شامگاهی امشب از جمله گزارش‌هایی در این باره می‌شنوید. رأی منفی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خواست ایران برای کمک‌های فنی در ساخت راکتور اتمی عراق. محرومیت تیم فوتبال ایران از حضور در رقابت‌های جهانی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال. گزارش سازمان ملل درباره خشونت‌ها در عراق و نظر سه تحلیلگر سیاسی در ایران. چشم‌انداز محوریت ایران در حل بحران عراق. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. امروز بعد از ظهر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقاضای ایران را برای کمک‌های فنی در ساخت راکتور اتمی آب سنگین عراق رد کرد، اما ایران هنوز می‌تواند تقاضای خود را بار دیگر در اجلاس کمک‌های فنی آژانس در سال 2009 میلادی مطرح کند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
منابع دیپلماتیک میگویند هرچند رأی شورای حکام آژانس بین‌المللی که به دنبال روزها چانه‌زنی میان کشورهای صنعتی و ممالک در حال توسعه صادر شد، همچنان راه را برای بررسی تقاضای ایران برای کمک‌های فنی به راکتور عراق باز می‌گذارد. هرچند فعلا تقاضای ایران در این زمینه رد شده، اما آژانس بین‌المللی کمک فنی به 7 برنامه هسته‌ای دیگر را که از نظر کارشناسان آژانس خطری در پی ندارند تصویب کرده است. شورای حکام همچنین در طول 3 روز گذشته گزارش اوایل ماه جاری محمد البرادعی رئیس آژانس را در مورد ایران مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آقای البرادعی بار دیگر تکرار کرده است که ایران در مواردی در راه بررسی‌های بازرسان آژانس در ایران مانع تراشی کرده است، اما بنا به گزارش خبرگزاری رویتر آقای البرادعی همچنین گفته است که ایران به تازگی موافقت کرده که بازرسان آژانس نمونه‌های بیشتری از دستگاه‌هایی بردارند که گفته می‌شود به اورانیوم غنی شده آلوده‌اند. به افزود ایران همچنین این موافقت کرده تا پرونده‌های مربوط به برنامه‌های غنی‌سازی در تأسیسات نطنز را در اختیار بازرسان آژانس در تهران بگذارد، اقدامی که تهران قبلاً به شدت با آن مخالفت می‌کرد. رئیس آژانس بین‌المللی گفت هر چه زودتر ایران نکات ابهام باقی مانده را شفاف سازی کند، آژانس سریع‌تر خواهد توانست اطمینان خاطر جامعه بین‌المللی را در مورد برنامه‌های اتمی ایران جلب نماید. رویتر می‌افزاید برخی از کشورهای غربی عضو آژانس بین‌المللی در صدد برآمده بودند که شورا را متقاعد کنند تا تقاضای کمک فنی ایران به احداث راکتور عراق را برای همیشه رد کند. گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس به خبرنگاران گفته است پروژه عراق به تعویق نیفتاده، بلکه به کلی از دستور کار آژانس خارج شده است. اما رویتر به نقل از دیگر منابع دیپلماتیک میگوید متن گزارشی که در مورد پروژه ایران در عراق به شورای حکام ارائه شده آنقدر مبهم تنظیم شده که بتوان در آن موضوع تعویق و نه رد تقاضای ایران را تعبیر کرد. رویتر به نقل از یک مقام نزدیک به آژانس بین‌المللی میگوید حذف پروژه عراق از فهرست 820 پروژه دیگری که از طرف 115 کشور جهان تسلیم شورا شده به معنی آن است که حداقل در فرض ایران میتواند بار دیگر آن را در اجلاس مربوط به کمک‌های فنی آژانس در سال 2008 مطرح کند. ایران قرار است راکتور عراق را تا یک سال پس از آن، یعنی سال 2009 فعال کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران کمی قبل از صدور رأی شورا گفت اگر آژانس کمک‌های مذکور را بدهد مثبت است، ولی ایران به هر حال پروژه عراق را تکمیل خواهد کرد.
همانطور که در گزارش فریبا مودت شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست ایران را برای کمک‌های فنی به ساخت راکتور اتمی عراق رد کرد. اما امروز یک مجمع بین‌المللی دیگر هم رأی به محرومیت ایران داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا امروز ایران را از حضور در همه رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. کمیته اضطراری فیفا لغو این محرومیت را مشروط به 3 اقدام ایران دانسته است که اصلاح اساسنامه ایران بر اساس اساسنامه فیفا یکی از این اقدام هاست. فریدون شیبانی گزارشگر ورزشی رادیو فردا در گفتگویی با همکارم نیما تمدن از شرایط صدور رأی و تصمیم گیری فدراسیون جهانی فوتبال میگوید.
فیفا از اول خیلی روشن قضیه رو گفته بود که طبق قانون فیفا و طبق ماده 17 فدراسیون های فوتبال کشورهای عضو باید تابع دولت نباشن، یک فدراسیون های ملی و مستقل باشن و بر طبق نظر و انتخاب مجمع عمومی فوتبال رئیس انتخاب میشه. متاسفانه بعد از مسابقه با آنگولا این تصمیم گیری به نوعی پایمال شد و رئیس فدراسیون محمد دادکان با حکمی که دقیقه بعد از بازی آخر ایران در جام جهانی خونده شد از مقام خودش برکنار شد و بعد از اون صحبت هایی که جریان داشت در محافل فوتبال و متاسفانه در محافل رسمی مثل مجلس یا دولتی و خود رئیس تربیت بدنی که معاون رئیس جمهور بود تماما مبنی بر این بود که ما داتکان رو تعویض کردیم. این یک حرکت احساسی بود و پافشاری هم کردن و متاسفانه نقض قانون فیفا رو در بر داشت.
با این حال آقای شیبانی، محمد داتکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران حدود یک هفته پیش در یک اقدامی که میشه گفت اقدام نمادینی بود به شکل رسمی هم استعفا داد، یعنی در واقع چند ماه بعد از برکناریش ایشون استعفا داد از این مقامش، برای اینکه به گفته خودش حسن نیتش رو نشون بده به جامعه ورزش و جامعه فوتبال ایران و در واقع به مسئولان فیفا این خبر رو منتقل کنه که من خودم هم استعفا دادم.
اون مسئله که در ایران مطرح شد متفاوت بود با اون چیزی که در فیفا میگذشت، یعنی اینکه گفتن اگر داتکان استعفا بده کار دیگه تمومه، در حالی که مسئله برکناری داتکان و اینکه باید بیاد استعفا بده این چیزی نبود که از دید فیفا پنهان بمونه. در ماه اوت فیفا و AFC این مسئله رو برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین کردن که تا 15 نوامبر یعنی چهارشنبه هفته پیش که بازی با کره جنوبی بود بایستی رئیس فدراسیون انتخاب شده، رئیس فدراسیون انتخاب شده از نظر اونا، نه اینکه حالا داتکان خوبه یا بده، مسئله اینه که از نظر اونا قانونی به این شکل بود که در مجمع عمومی کسی که انتخاب میشه رئیس رسمیه.
آقای شیبانی، حالا این تصمیم فیفا از کی جنبه اجرایی پیدا میکنه؟ آیا همین از همین امروز، به خصوص که ما حدود یک هفته دیگه بازی‌های آسیایی دوحه آغاز میشه در پایتخت قطر؟
اینه هم که من اول گفتم واقعا متاسفانه همین مسئله است. اینا فوتبال ما رو محروم کردن. فقط تنها چیزی که برای ما باز گذاشتن اینه که میگن به محض این که تمام این موازنی که یاد شده رعایت بشه و مجمع عمومی تشکیل شه، مجمع عمومی رئیس جدید انتخاب کنه، اون وقت اون رئیس مورد قبول فیفا میشه. بنابراین این راه حل همون اندازه که خیلی آسونه متاسفانه خیلی هم مشکله. و اگر همین فردا اینا اعلام کنن که داتکان برگشته سر کار، هیئت رئیسه همونه، نه هیئت رئیسه‌ای که مورد قبول فیفا نبوده، اینها حداقل میتونن برای اساسنامه فرصت جدید بگیرن.
نظر فریدون شیبانی گزارشگر ورزشی رادیو فردا را درباره شرایط صدور رأی فیفا به محرومیت فوتبال ایران در حضور رقابت‌های جهانی و پیامدهای آن می‌شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
ساعت 19:13 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کشوری که در ناآرامی کامل فرو رفته است. مردم توسط گروه‌های تندرو ترور می‌شوند و در گروه‌های بزرگ خانه و کاشانه خود را رها می‌کنند تا زندگی خود را نجات دهند. این بخشی از تصویری است که در آخرین گزارش سازمان ملل در مورد اوجگیری خشونت در عراق آمده است. توماج تاهباز نگاهی دارد به این گزارش.
گزارش سازمان ملل متحد در مورد عراق میگوید که تنها در ماه سپتامبر در این کشور 3700 غیر نظامی عراقی جان خود را از دست دادند، بیشتر از هر ماه دیگری از زمان آغاز جنگ در عراق در سال 2003 میلادی. جانی مکدزنی، مسئول ارشد نهاد همیاری ملل متحد در عراق یونامی، در مورد گزارش سازمان ملل از وضعیت عراق روز گذشته در یک نشست خبری گفت:
بدتر شدن اوضاع در عراق و نیز توسعه فقر باعث شده تا گروه بسیار بزرگی از مردم این کشور به دنبال امنیت باشند. بنا به اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تنها پس از انفجار در مسجد العسکریه حدود 400 هزار نفر به دلیل ترس از بروز جنگ‌های فرقه‌ای و بیش از 15 هزار نفر پس از عملیات نظامی به کشورهای همسایه پناه بردند.
در عراق هر ماه تقریبا 100 هزار نفر از ترس جانشان محل سکونت خود را رها می کنند و تعداد کسانی که در طول تقریبا 4 سال گذشته مجبور به مهاجرت شدند از مرز 2 میلیون نفر گذشته است. گزارش سازمان ملل پرسش‌هایی را در مورد بی‌طرفی 300 هزار نیروی امنیتی عراقی که توسط ارتش آمریکا آموزش دیده‌اند نیز مطرح می‌کند و همه اینها در گزارشی که تنها یک هفته پیش از دیدار جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق منتشر می‌شود.
نوع خشونت در چند ماه گذشته تغییر کرده. من فکر می‌کنم ما رشد قابل ملاحظه‌ای در درگیری‌های فرقه‌ای و دیگر فعالیت‌های خشونت‌بار داشته‌ایم که نه تنها به وسیله تروریست‌ها یا شورشی‌ها رهبری شده‌اند، بلکه نیروهای نظامی، تبهکاران و افراد مسلحی که در حاشیه نیروهای امنیتی عراق فعالیت دارند در آنها دست داشتند.
گزارش سازمان ملل به نقد دولت عراق نیز می‌پردازد. در آن آمده است که تنها در شهر کرکوک در شمال بغداد نیمی از 5000 پلیس مخفی و 13000 نفر از سربازانی که در این منطقه فعالاً در محل خدمت خود حاضر نمی‌شوند. نویسندگان این گزارش به این موضوع اشاره می‌کنند که همچنان بیشترین تعداد قربانیان ناشی از نبردهای انتقام جویانه میان شیعه ها و سنی هاست. با این همه هنوز صدها نفر بر اثر بمب‌گذاری ها، حمله های تروریستی و یا به دست تبهکاران معمولی کشته می‌شوند. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ در واکنش به این گزارش گفته است که محتویات آن غیر دقیق و غلوف شده است، چرا که بر اساس گزارش‌های رسمی دولت شکل نگرفته است.
بخشایی از گزارش سازمان ملل درباره اوجگیری خشونت‌ها در عراق از توماج تاهباز شنیدید. و اما درباره عمده‌ترین دلایل گسترش خشونت‌ها در عراق و اینکه برای کاهش این خشونت‌ها چه پیش زمینه‌هایی باید فراهم شود، همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر سه تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. تورج عطابکی مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، داریوش همایون روزنامه‌نگار نویسنده و تحلیلگر سیاسی در ژنو و پیروز مجتهدزاده استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران که در آغاز نظر او را می‌شنویم.
علت کاملا مشخص است. ایالات متحده امریکا به نظر میاد که متاسفانه به طور کلی کنترل امور را از دست داده است و در کنترل تروریسم و وضع وحشتناکی که در عراق به وجود آمده است شکست خورده است و به جای اینکه تاکتیک‌های خودش را عوض بکند و بخواهد که بر اساس یک سلسله تحولات در وضعیت خودش هم از نظر تاکتیکی هم از نظر سیاسی بتواند شرایط رو به محاصره و در مهار خودش بگیرد، متاسفانه برنامه فرار کردن از مسئله رو توجه میکند.
آقای همایون، آقای مشتاق‌زاده میگن که علت رشد خشونت در عراق خارج شدن مدیریت بحران از دست آمریکا. شما علت رو چی میبینید و علاجش رو؟
یک کلاسیک است. توجه داشته باشید که ماه اکتبر که آمارش منتشر شده است عنوان خونبارترین ماه در سه سال گذشته معرفی شده. بیش از مثلا 3800 عراقی کشته شدند. ماه اکتبر ماهی بود که پیش از انتخابات اخیر امریکا بود. انتخابات امریکا 7 نوامبر بود. طبیعی است که باید از طریق افزایش بحران در عراق بر این انتخابات تأثیر میگذاشتند و حتما هم گذاشتند و در ویتنام هم بارها ما شاهدش بودیم. ولی اصولا باید انتظار داشت که وضع عراق همینطور رو به وخامت بیشتر برود.
آقای عطابکی، آقای همایون میگن که یکی از دلایل عمده رشد خشونت‌ها در عراق تلاش نیروهای خرابکار برای تاثیرگذاری بر رقابت‌های دو حزب اصلی آمریکاست. نظر شما درباره علت این رشد خشونت‌ها چیه و علاجش؟
به نظر من نبود یک مدیریت سیاسی عراقیه. ما به هیچ وجه بدیل سیاسی جدی در برابر حکومت صدام نداشتیم و آنچه که از فرنگ به عراق رفت بعد از اینکه نیروهای امریکایی و انگلیسی نقطه پایانی گذاشتن بر حکومت صدام کاریکاتوری بود از یک بدیل جدی سیاسی و دیدیم که اینها بیشتر به منفعت شخصی خودشون میاندیشیدن تا به بازسازی عراق. همون موقع هم در بحثایی که بود من اشاره کردم که عراق در موقعیتی است که میتونه از این وضعیت پیروزی بیافره، همونطور که ژاپنی ها بعد از جنگ دوم جهانی آفریدند، همونطور که آلمان ها بعد از جنگ دوم جهانی آفریدند. اگر مدیریت سیاسی وجود داشت میتونستن از همین موقعیت نبود صدام، سقوط صدام پیروزی بیافرینند که به خاطر نبود این مدیریت سیاسی این تحقق نگرفت و متاسفانه این خلأ مدیریت سیاسی همچنان جاریه. از سوی دیگه به کجرفتاری نیروهای بیگانه که رفتن عراق رو اشغال کردن نباید بی‌اعتنا بمونیم. اینها خودشون الگوی رفتار پسندیده سیاسی در منطقه نبودن، در عراق نبودن.
تورج عطاوکی مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. نظرات این سه پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی را فردا جمعه شب در ساعت 9 در برنامه دیدگاه ها که این هفته به نقش ایران در مناسبات بین المللی و ثبات منطقه اختصاص دارد خواهید شنید. با ادامه ناآرامی و خشونت در عراق، اکنون مسئله همکاری جمهوری اسلامی ایران و سوریه برای بازگرداندن ثبات به این کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال فراخوان‌های بین‌المللی برای مشارکت دمشق و تهران در کمک به دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از رؤسای جمهوری سوریه و عراق برای شرکت در نشستی سه‌جانبه در تهران دعوت می‌کند. نظر به اهمیت منطقه‌ای و جهانی چنین مسئله‌ای، رادیو فردا رشته برنامه‌هایی را تحلیلی درباره انگیزه‌ها و عواقب احتمالی این نشست تهیه کرده است که قسمت اول آن را امروز می‌شنوید. این رشته برنامه‌ها را همکارانم آرش البرزی و نیوشا بقراتی تهیه کردند.
خاورمیانه جدید، چشماندازها و چالشها.
ابعاد بحران در عراق طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر چنان وسعتی یافته که حتی ایالات متحده آمریکا را به عنوان بزرگترین قدرت مخالف تهران و دمشق بر آن داشته که احتمال مذاکره با این دو کشور را منتفی نداند. بریتانیا، استرالیا و ایتالیا هر یک به عنوان متحدان نزدیک و سنتی کاخ سفید در زمره کشورهایی هستند که مستقیماً تهران و دمشق را به کمک به دولت عراق برای برقراری آرامش در این کشور فراخوانده‌اند. به دنبال چنین فراخوان‌هایی و همچنین پافشاری سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از رؤسای جمهوری سوریه و عراق برای شرکت در نشستی سه جانبه در تهران دعوت می‌کند. نشستی که حل بحران عراق محور اصلی آن خواهد بود. در پی این دعوت به گفتگو، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق موافقت خود را با شرکت در نشست تهران اعلام کرد. اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز برای شرکت در این نشست به تهران سفر می کند، اما از سرگیری روابط سیاسی عراق و سوریه پس از نزدیک به دو دهه قطع رابطه نشانه روشنی از ورود مناسبات منطقه‌ای به مرحله جدید است. اما در این معادلات احتمالی جدید، نقش و اهمیت تهران با توجه به محوریتش در مذاکرات پیش رو چیست و نتایج احتمالی آن چه خواهد بود؟ دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک و مدیر گروه سیاسی و اقتصادی در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است اگر این نشست سه جانبه برگزار شود، نشان از افزایش و تثبیت قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای خواهد داشت.
در صورتی که این جلسه سران در تهران تشکیل بشه، نشان از این خواهد داد که ایران نقشی رو که برای خود در منطقه به عنوان یک قدرت عمده قائل هست، به شدت در پی نشان دادن چنین نقشی است و همینطور میتونه به نوعی چراغ سبز نشان دادن به امریکا باشه که ایران خواهان این هست که در چنین امری نقش مثبت بازی بکنه و در نتیجه این احتمالاً کار دولت بوش و دولت تونی بلر رو تسهیل خواهد کرد در مورد ایجاد شبکه‌های راه‌های گفتگوی با ایران.
و در صورت موافقت سوریه با حضور در نشست تهران، چه دستاوردی در انتظار دمشق خواهد بود؟
امریکا، سازمان ملل و بخصوص بعد از ترور رفیق حریری و ترور پیر جمایل فشارها رو بر سوریه بیشتر کردن. این اجلاس تهران میتونه یک پنجره‌ای برای تنفس سوریه ها باز بکنه که سوریه رو به عنوان کشوری که بایستی نظرش رو در مورد مسائل منطقه از جمله عراق خواستار شد و نقش به این کشور داد نشان بدهد.
دکتر هوشنگ حسنیاری در کانادا. حضور ایران و سوریه در همسایگی عراق و در قلب خاورمیانه، روابط این سه کشور را در مقیاس منطقه‌ای از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌کند و دستاورد دیگر نشست تهران از دید برخی ناظران سیاسی بهبود روابط سه کشور و خصوصاً سوریه و عراق پس از یک رخوت دو دهه‌ای خواهد بود. وین وایت، تحلیلگر امور سیاسی و از مسئولین پیشین وزارت خارجه آمریکا:
could be a genuine warming of Syrian Iraqi relations, although to the extent that
این نشست و گفتگوها می تواند باعث بهبود و گرمی روابط سوریه و عراق شود. بهبود روابط بین سوریه و دولتی در عراق که نیروهای حاکم آن شیعه و کرد هستند می تواند باعث منزوی شدن هرچه بیشتر سنی های عراق شود. وزیران ایران و عراق در زمان نخست وزیری جعفری و سپس مالکی با یکدیگر ملاقات کردند و روابط دو کشور مدت هاست که بهبود یافته است. مسئله مهم صحبت هایی است که در این نشست می شود.
تحلیل هایی که از صحبت های احتمالی پیش رو و انگیزه آنان می شود گوناگون است. به اعتقاد عمار عبدالحمید، پژوهشگر سوری در بخش روابط بین الملل مؤسسه بروکینز در واشنگتن، انگیزه برگزاری این نشست می تواند بیش از کمک به عراق تضعیف موقعیت آمریکا در این کشور باشد.
Well, I guess that the strategy is really to pull the rug from under the Americans. So in a sense, it's really continuing to sort of contain as rather than the US doing the containment.
استراتژی ایران و سوریه خارج کردن عراق از دست ایالات متحده است. در واقع سوریه و ایران در حال منزوی کردن آمریکا هستند تا برعکس. بسیاری از عراقی‌ها از اوضاع فعلی بسیار نگران هستند و می‌خواهند ایران و سوریه نیز در مذاکرات برای ایجاد ثبات در عراق شرکت کنند. سوریه و ایران با این نشست و مذاکرات تصویر خود را در جهان بهبود می‌بخشند. در آینده من فکر می‌کنم جناح‌های هوادار آمریکا در عراق ضعیف و جناح‌های هوادار ایران و سوریه تقویت خواهند شد، ولی همه این جناح‌ها چند قومی خواهند بود.
An alliance with Syria and Iran, basically, coalitions will be multi-ethnic.
در همین حال به اعتقاد برخی دیگر از تحلیلگران، دیدگاه‌های این سه کشور در خصوص حضور یا خروج نیروهای آمریکایی مشترک نیست و نشست احتمالی تهران با هدف دستیابی به یک مکانیزم واحد از دیدگاه‌های متفاوت برگزار خواهد شد. دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه.
از یک سو ایران و سوریه خواهان خروج نیروهای آمریکایی است، ولی از سوی دیگر آقای طالبانی خواهان ایجاد یک جدول زمانی که نبایستی نیروهای آمریکایی به سرعت از عراق خارج بشن و در اونجا خلأ صورت بگیره و بنابراین در اثر این خلأ ممکنه جنگ داخلی صورت بگیره. بنابراین ایران و سوریه بر یک موضوع مشترک حرف خواهند زد، در حالی که طالبانی چیز دیگه خواهد گفت و تلاش خواهد شد که در این اجلاس این دیدگاه‌های متفاوت موجود رو به یک جایی برای ساختن یک مکانیزم برای حل مسئله عراق برسونه.
انگیزه ها و نتایج نشست احتمالی سران عراق، سوریه و ایران در تهران. اما چرا آمریکا به رغم مخالفت های آشکارش با حکومت های ایران و سوریه گفتگو با این دو کشور را رد نکرده است؟ قسمت بعدی این رشته گفتگوها به تحلیل موضع آمریکا در قبال همکاری این سه کشور خواهد پرداخت.
یادآوری میکنم که بخشای دیگری این رشته برنامه را از فردا در مجله های شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
وبسایت جدید رادیو فردا را به زودی در همان آدرس سابق radiofarda.com خواهید دید. قبل از اینکه مجله شامگاهی را ببندیم، نگاهی می‌اندازم به عنوان مهمترین خبرها. پیر جمیل در بیروت به خاک سپرده شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک‌های فنی به ایران را رد کرد. منوچهر متکی گفت ایران خود پروژه عراق را تکمیل می کند. فیفا ایران را از حضور در همه رقابت‌های بین المللی محروم کرد. مردان مسلح به وزارت بهداشت عراق حمله کردند. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید، به اتفاق همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا به شما خدا نگهدار می‌گوییم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.